دفع مواد مخدر بشه؟ در این صورت زندگی علی و ثریا به کجا ختم میشه؟ در برنامه بعد ادامه زندگی علی رو با هم خواهیم شنید.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی.
شبتون بخیر باشه عزیزان. این پنجشنبه آخر سال هم گذشت. بسیار سپاسگزارم که در این یک سال با ما همراه بودید و امروز و امشب در آخرین پنجشنبه سال 1397 ما رو در رادیو نمایش تنها نگذاشتید. پس از عرایز من، آخرین برنامه امشب همه عطرهای ایران قسمت چهارمش تقدیم حضورتون میشه. قرار بعدی من شهریار رمزیان به اتفاق همکاران کاربلدم محمود رضا ایزدی، صدرا ردایی و حسین یونسی عزیز با شما عزیزان در آغاز سال 1398 خواهد بود. یادشان به خیر، یاد همه آنهایی که دیروز بودند و امروز نیستند، همه آنهایی که پارسال رخت و لباس عید خریدند و امسال نه، همه آنهایی که لحظه تحویل سال صورتشان را بوسیدیم و عید زمان را تبریک گفتیم و امسال تنها با خواندن فاتحه یادشان میکنیم. زندگی میهمانی و جشن آمدنها و رفتنهایمان است، واقعیتی که بیشک روح و دلمان را میازارد. کاش دلمان خوش باشد از یادگاری های بزرگی که در دنیا باقی میگذاریم و کوله بار پری که با خود به آخرت میبریم. عزیزان شبتون بخیر باشه. پیشاپیش سال نو بر شما خجسته باد. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همه عطرهای ایران بر اساس زندگی همایون و شهیندخت صنعتی زاده. نویسنده هویان قفاری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، رامین پوریمان. بازیگردان مهرداد مهمان دوست، گوینده امیر فرهانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
شنوندگان محترم نمایش های رادیو سلام. در قسمت های قبل نمایش همه عطرهای ایران با هم شنیدیم که خبرنگار جوانی به نام کوروش از تهران به لاله‌زار کرمان میاد تا از کارخانه گلاب و مؤسسان اون همایون و شهیندخت صنعتی زاده گزارشی برای مجله‌ای که در اون مشغول به کار تهیه کنه. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این ماجرا.
الو، بله، سلام علیکم، بفرمی. بله بله، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. بله، ترجمه کتاب تموم شده. بله، متن رو براتون ایمیل میکنم. بله بله، اون کار ویراستاریش هم خودم انجام دادم. بله، بسیار خوب. حالا اگه فکر میکنید چاپش دیر میشه، صفحه بندی و حروف چینیش هم خودم انجام میدم. بله بله، بسیار خوب. پس خبر از شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار.
های سنتی، کتاب جدید ترجمه کردین؟
بله، یه کتابیه به اسم ایران در شرق باستان، نوشته یه استاد تاریخی به نام ارنست امین هرتزفلد که خیلی هم معروفه.
معلومه کتاب خیلی جذابیه، از همین الان منتظرم تا چاپ بشه بگیرم بخونمش.
آره خب، برای من که خیلی جذاب بود، به خصوص ترجمهش و سر و کله زدن با متن همچین کتابی حسابی بهم چسبید.
وقتی مترجم اینقدر کاری که کرد لذت میبره، حتما خواننده 10 برابر بیشتر لذت میبره.
اصلا نکته هم اینجاست، میگن اونچه که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. اینکه هرچی به کار دل ببندی و با لذت بیشتری انجامش بدی، خب مسئول کارت هم بهتر میشه، مخاطب بیشتری پیدا میکنی.
وای سنتی، من واقعا متعجبم که شما با این همین مشغله چطور کتابم ترجمه میکنید.
واقعیتش اینه که من بیکار نمیتونم بشینم. ترجمه کردن از کتابای جیبی با من مونده، به خصوص وقتی که ما تو سازمان کتابای جیبی تعداد زیادی کتاب ترجمه میکردیم. منم با اینکه خودم ناشر بودم و تمام مشغله‌های انتشار رو دوشم بود، باید ترجمه میکردم.
شما واقعا انسان عجیبی هستین. یه کسی تعداد کارا که شما تو زندگیتون انجام دادین و به فهمه فکر میکنه 200 سال هم کردین که تونستین همه این کارا رو با هم انجام بدین.
اصلا احتیاجی به عمر 200 ساله نیست، فقط کافی زمانه تو برنامه ریزی کنی. این 24 ساعت خیلی زیاده. یعنی از همون زمان مدرسه باید به آدم یاد بدن که زمانش رو چطور برنامه ریزی کنه.
حسین، همینی که من هم الان نمیتونم برای وقتم برنامه ریزی کنم.
نشد دیگه آقا گروش، نشد. منم تو مدرسه یاد نگرفته بودم، ولی به مرور که دیدم کارام پیش نمیره، خودم به خودم یاد دادم. من هی دارم میگم آدمی چاره سازه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینی یه جایی یه مشکلی داری، نباید بگی خب این مشکل هست دیگه، کاریم از دستم بر نمیاد. نه خیر، آدمی زاد فکر میکنه راه چاره رم پیدا
با شماست، ولی فکر میکنم برای من یه کمی دیگه دیر شده باشه.
مردش صابری، من الان نزدیک به 80 سالمه، تو تازه اول جوونیته. بذار یه چیزی برات بگم. یه مدتی مجبور شدم خودم کتابای خودم رو صحافی کنم، ولی خب بلد نبودم. باور کن تو سن 55 سالگی پا شدم رفتم تو همین بازار کرمون شاگرد صحاف شدم.
واقعا؟
بله.
یعنی رفتیم توی یه مغازه صحافی شاگردی کردین، اونم شما با این سابقه مدیریتی کاری؟
بله آقا، مگه چه اشکالی داره؟ کار که آر نیست.
تو سن 55 سالگی؟
بله خب.
باورم نمیشه.
میخوای ببرمت بازار کرمون؟ اوستای خدا بیامرزم که فوت کرده، ولی خب پسرش هست، میتونیم از پسرش هم
بپرسیم. نه نه، منظور من این نبود که شما خود نکرده دروغ میگی، ولی قبول کنید آخه باورش خیلی سخته.
خب یعنی در واقع میخوام بگم آدم هر موقعی تو هر شرایطی میتونه از پس کارش بر بیاد.
من پیش خودم شربنده کردی های سنتی.
آه بابا،
حالا که شما رو میبینم واقعا باید یه فکر اساسی بالا خودم بکنم.
صبح که بلند میشی یه برنامه زمانی منطقی برای خودت بنویس توی دفترچه. خب هر اتفاقی هم که افتاد برنامه تو ولی اجرا کن. اولش سخته، خیلی هم سخته، ولی وقتی به هدفت حالا هرچی که هست فکر کنی، با انگیزه تمام برنامه تو اجرا میکنی، بعد از یه مدت اون وقت میبینی که چقدر راحت زمان تو از دست نمیدی و از روزت هم استفاده میکنی.
من اگه اجازه بدین از همین فردا با کمک شما شروع کنم.
خیلی هم خوبه، چرا که نه، فقط عجله نماد بکنی.
سعی همو میکنم.
ببین الان من از موقعی که ترجمه کتابو شروع کردم تا الان نزدیک 20 جلد کتاب ترجمه کردم.
20 جلد؟
بله. زمانو در طولانی مدتش ببین، دنبال نتیجه گرفتن های زود رسم نباش. من خودم یه اصلی رو یاد گرفتم، چیزی که زود به دست میاد زودم از دست میره.
بله.
برای همین برنامه ریزی زمانی تو برای آینده انجام بده، نه برای دو سه روز و یکی دو ماه.
های سنتی، من باید حتما بیام اینجا شاگردی شما رو بکنم. فکر کنم خیلی چیزاست که باید ازتون یاد بگیرم.
اختیار داری آقا کوروش. الان میگم اگه دوست داری بیا بریم تو کارخونه، میخوام یه چیزی نشونت بدم.
چی بهتر از این آقا، من در رکابم، هر جا که شما بگین من میام.
خیلی خب، پس پاشو ببین که شهین خانومم اونجاست.
زود در اون دیگو ببندین، فشار اون یکی دیگو تنظیم کردی؟ زود باشین الان شب میشه، همه کارا بونده. سلام.
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 خوش اومدین.
خسته نباشی.
ممنونم، سلامت باشی.
دیدی آقا کروش، وقتی میگم این سرکار لیچه خانم مدیره بی خود بست.
باز شروع نکن همایی.
چیز بدی که نمیگم، کروش با چشم خودش دید داری چطوری کارخونه رو میچرخونه.
خانم سنتی، من با خیلی از مدیرهای خصوصی دولتی مصاحبه کردم، به جرئت میگم شما جزو بهتری مدیرهای کشور هستید.
ممنونم پسرم، خیلی لطف داری.
آره بی خود نیست که اینجا به شما میگن بانوی گل سرخ. شنگ خانم،
من با چند تا از اهالی اینجا حرف زدم، همه با یه جور اعتراف خاصی در مورد شما حرف زدن. جالبی بود که سن و سالشون هم فرق نمی‌کرد، یعنی از پیرمرد و پیرزن تا جوان برای شما احترام زیادی قائل بودن.
کوروش جان، چنگ قط به کاروبار کارخونه که نمی‌رسه، مشکلات این کشاورزا رو هم فتح می‌کنه. میره میشینه همچین با حوصله دل به دلشون میده که به درد و دلشون گوش میده، براشون رو چاره پیدا می‌کنه.
عزیز من، اینا نیروی انسانی این کارخونه، یعنی بزرگترین سرمایه ما هستن. مثلا ما هر ما این دستگاه ها و این ماشین ها رو سرویس کاری میکنیم، تعمیر میکنیم که بتونن خوب کارشون انجام بدن. حالا من نمیدونم چرا وقتی راجع به نیروی انسانی حرف میزنیم کسی به این چیزا توجه نمیکنه. قطعا آدمیزاد از این ماشین ها خیلی مهمتر.
شیوه مدیریتی شما یه نمونه عالیه. این حرفای شما رو من با اندازه درست چاپ میکنم براتون.
البته واقعیت آقا کوروش،
این کشاورزا اگه شب سر آسوده رو بالش نذارن دل و دماغ کار کردن ندارن.
معلومه شما خیلی خوب میتونید منابع مالی این کشاورزا رو تامین کنید.
آه، اومدی سر اصل مطلب.
ما اینجا کاملا به موقع به کشاورزا پول میدیم.
یه نکته که در مورد پول هست اینه که پول همیشه یه قیمت نداره.
بله.
خب باشه، قضیه یکم سخت شد برای من، چون من زیاد اصلا در واقع اصلا از اقتصاد سرش ندارم. یه ذره
اتفاقا خیلی هم راحته. یعنی نیاز آدمی که ارزش پولو تعیین میکنه. وقتی جیبت خالی و پول احتیاج داری، 2 میلیون تومان به اندازه 10 میلیون تومان برات ارزش داره. ولی وقتی به اندازه کافی پول داری، بین 2 تومان و 10 تومان اونقدر فرق داره.
آه، حالا فهمیدم.
حواست باشه به اون دید.
واقعا اینو تو زندگیم تجربه کردم.
این کشاورزا فصل برداشت که میشه پول تو دست و بالشون هست، اما یه موقع از عید میگذره دستشون خالی میشه.
مشکلم سر واسطه است. اینا محصولشون رو میفروشن به بنکدار، اونم یه چک میده برای چند ماه. کشاورز بیچاره‌ام هی مجبوره بره و بیاد تا پولشو بگیره.
حالا ما سر موقع چک روز رو میذاریم تو پاکت و با احترام میفرستیم در خونش. اینجوری هیچ وقت تو سال بیپول نمیمونه. با جون و دلم کار میکنه.
از اون طرف منم میرم با خانواده‌هاشون، با زنای کشاورز حرف میزنم، یادشون میدم پولشون رو چطور خرج کنن و چطور پسنداز کنن.
اینجوریه که نیروی انسانی همیشه حالش خوبه، همیشه کارشو به بهترین شکل انجام
میده. هر چی میگذره من بیشتر دلم میخواد بیام اینجا برای شما کار کنم.
اتفاقا ما اینجا یه نشریه به زبون خیلی ساده برای کشاورزو چاپ میکنیم.
جدی؟
بله، شیوه‌های جدید کشاورزی رو بهشون یاد میدیم. بله، میتونی بیای با این نشریه با ما همکاری هم بکنی.
کمال میل آقا، باعث افتخارم.
اینم بگم کوروشم، غیر از نصف درآمد کارخونه گلاب که میره به حساب پرورشگاه صنعتی، ما کشاورزا رو توی سود کارخونه هم سهم کردیم.
اینو یادم رفت بگم.
یعنی بخش جزئی از سود فروش رو به کشاورزا میدیم.
درسته. مثلا امسال ما تونستیم 5% از روغن گل دنیا رو تامین کنیم که کلی سود داشت برامون.
روغن گل همون گلابه؟
نه، روغن گل مثل کریه که روی دوغ میمونه. یعنی در واقع روغنی که روی گلاب جمع شده.
بله.
تا یه زمانی کارخونه های لوازم آرایشی از مواد شیمیایی استفاده میکردن، ولی فهمیدن هیچ مثل روغن همین گل محمدی باعث جوونی و شادابی پوست نمیشه. از اون موقع بود که تقاضای روغن گل محمدی تو دنیا بالا.
و شما تونستیم 5% نیاز دنیا رو تنهایی تامین کنیم؟
بله، با همین شیوه مدیریتی.
ما الان در واقع از آلمان، انگلستان، فرانسه مشتری داریم.
چه سوال برام پیش اومده؟ شما الان یعنی تمام طول سال گلابگیری میکنید؟ آخه گل محمدی که فقط تو یه فصل خاص هست.
عرقیات دیگه، کاسنین، بیدمشک، نعنا، اون وقت اینجوری تمام سال ما محصول داریم و کشاورزام هیچ وقت بیکار نمیمونن. در نتیجه درآمد کارخونم بالاتر میره.
این سیستمی که شما اینجا طراحی کردین مول و درزش نمیره. همه چیزش حساب شده است. کار تولی، دستمزد فروش، سود، همه چیزش سر جای خودشه.
خب این چیزی که میگی موقعی به وجود میاد که برای کارت زحمت هم بکشی. به فکر سود بلند مدت باشی و به طمع سود کوتاه مدت همه چیزو فدا نکنی.
البته به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه.
بله بله، دارم کاملا اینو به وضوح میبینم.
خب من توی دفترم چایی با قنچه گل دم کردم، شما نمیخورین؟
این چرفی مگه میشه؟ یعنی چه چایی رو نخواهی؟
بفرمین
بریم.
سلام علیکم آقای
صنعتی. به به، سلام مرد، چطوری؟
کوچیک شما، خوبی میشالله؟
قربان شما. آقا کوروش، ایشون آقای عنایتیه، مسئول باربری کرمونه.
سلام علیکم، خیلی خوشبختم.
مخلصیم آقا.
ایشون هم آقا کوروش هستن، دوست خوب ما که از تهران تشریف آورده.
خیلی خوش اومدین آقا.
امروز در واقع اومده ببینه اینجا چه خبره.
بله.
بعدم بره تهران راپورت بده.
قدرشون رو چشم. دوست آقای صنعتی، دوست ما هم هستن. بفرمایید. خانم صنعتی حالشون چطور آقا؟
ایشون هم خوبن. از قضا میخواستم بیام، ولی خب تو کارخونه یه چند تا کار بود داد انجام میداد، نشد که بیام.
ایشالا که همیشه صحیح و سلامت باشن.
زنده باشید. خب عنایتی جان بگو ببینم چه خبر، سوخته رو بار زدی؟
بله، اون دوتا کانتینر بار شماست.
بسیار خوب،
تشریف بیارین خودتون ببینیم. بفرمایید. گلابا میره برای تهران، سوخت گل میره برای بندر که باری کشتی بشه.
آقای عنایتی، میسیم که این اروپایی ها از این سوخت گل خیلی خوششون اومده. بیشتر سفارش دادن. میگم بار بعدیمون بیشتر از این باره.
هیچ نگران نباشین آقای صنعتی، هر چقدر باید داشته باشین 18 چرخ دارم. گو کدوم باروری از بار زیاد بدش میاد آقا؟ راننده جماعت عشقش اینه که چرخای ماشینش کف جاده به چرخه آقا. ببخشید
این قضیه سوخت گل چیه؟ من فکر کنم قرار فقط شیشای عرق جاتو بار بزنی.
الان میبینی بهت میگم چیه.
آقای سنتی اینم بار عرقی جات.
به 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 دستتون درد نکنه. میگم فقط به این راننده بفرمید که بارش شیش هست و
خیالتون تخت. آقا
آقا کروشمون تا میتونیم غلظت عرقیاتمونو بالا میگیریم. این بطریات تا بیاد برسه دست مشتری تون میکشه. خب بر نتیجه کیفیت این عرقیجات حفظ میشه.
قیمتش چی؟
به تو خب یک کم قیمتش بیشتر میشه ولی به سر بخره. مشتری هم که یکی دو بار استفاده کنه متوجه میشه یه ذره پول بیشتر به عوض کیفیت بالاتر براش به سر بتره.
آره من خودم هم همینو ترجیح میدم.
مرزا بیا اینو بکن. خب آقا اینم از کانتینر سوخت گل.
خب خوبه خوبه. میگم کانتینرش یه جوری باشه که رطوبت نداشته باشه.
جداره این کانتینر نمگیر داره. اصلا رطوبت تو کانتینر نیست.
خیلی خوب خیلی مالی. دستتون درد نکنه.
سوخت گل که میگفتین اینا؟
آها درسته. بره بذار خب یکیشو بردارم به نشون بدم. خب اینا ببین میدونین چیه؟
ساقی خوشده گله؟
آره اینا تفاله گلابگیریه. اینجوری شبیه خشتای مربعی در میاد.
آن بعد اینا رو به عنوان سوخت استفاده میکنی؟
البته خب داستانش خیلی جالبه. واقعیت اینه که من شاهین از آتش خیلی خوشمون میاد. خب این خونه لارزا رو که درست کردیم اون شومین دیواری رو توش درآوردیم. همونایی که تو پذیرایی و حال
آن بله بله واقعا نشستن کنار هم لذت بخش بود.
خب اون شومینه ها با همین تفاله های گل روشن بود.
واقعا
آقای صنعتی به ما هم از این سوخت میده. مادر من تنور نونواییشو با همینا روشن میکنه آقا.
خب ما دیدیم تو کرمون و لاله‌زار کلن هیزم و چوب کمه. یه بار برای امتحان همین توفاله های گلو انداختیم تو شومینه. بوی خوبی هم میده.
عجب حکایتی داره این گل محمدی که از همین چیزش میشه استفاده کرد. بعد الان دارید اینا رو به اروپا صادر میکنی؟
بله یه بار چند تا آلمانی اومده بودن که برای خرید روغن گل قراردادی ببندن. متوجه شدن که ما از این توفاله‌های گل برای سوخت شومینه استفاده میکنیم. خیلی براشون جالب بود. یکی دو تاشون رو برداشتن با خودشون بردن آلمان. دو سه ماه بعد یه هتلدار آلمانی زنگ زد گفت من از این سوختا لازم دارم.
یعنی برای سوخت هتل می‌خواستی؟
آره دیگه. خب تو دنیا از این پولدارایی که نمیدونن پولشون رو چطوری خرج کنن خب زیاده. این هتلای گرون قیمتم خب برای تبلیغ میگن که تو شومینای هتل ما چه میدونم سوخت گل استفاده میکنیم. بعدم خب میکشن رو قیمت اتاقاشون دیگه. اتمن
پس الان به جز عرقی جات و روغن گل سوخت گل هم صادر میکنه.
بله اتفاقا هر روزم داره متقاضیش بیشتر هم میشه.
خدا ایشالا به کسب و کار شما خیر و برکت بده. آقای سندی که اینجا یه عالمه دارن از کنار کار شما نون میخورن.
ممنونم عنایتی جان ممنونم.
آقا ببخشید
جانم
اگه بار مشکلی نداره رسید تحویل و امضا بفرمایید لطفا که دیگه راهیشون کنیم.
بله چرا که نه حتما.
بفرمایید لطفا اینجا رو امضا کنیم.
شش اینم از امضا.
دست شما درد نکنه.
بفرمایید.
آقا متشکرم.
زنده باشید.
عرض شد که بچه ها تو دفتر باربری چای ریختن. تا شما برین یه چایی بخورین منم اوضاع تریلیا رو راست ریسشون میکنم.
دست درد نکنه عنایتی جان. ما باید زود برگردیم لاله‌زار. میگم انشالله چای بمونه برای دفعه بعد.
خب حجو سلام میدونیم اینجا به خودتون تعلق داره. آقا
زنده باشی. خیلی ممنون.
با اجازتون.
خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا
آقا خسته نباشید. خدا حافظ. خدا آقای سنتی واقعا بر من جالب بود که شما توی سین حتی دورریز محصولاتتون هم بفروشید.
خب دفعه اولم که نبود. هم تو کاغذ پارس هم تو انتشارات سازمان کتاب‌های جیبی هم همین کارو کردم.
چطوری؟
بریم طرف ماشین ببینیم. خب قضیه کارخونه کاغذ پارسو که بهت گفتم.
بله.
اونجا تونستیم از توفاله نیشکر که بهش میگن با گاز کاغذ درست کنیم. تو سازمان انتشارات جیبی اینجوری بود که من دیدم برای چاپ کتاب در قطع معمولی وقتی برگه های کاغذ رو تو چاپخونه برش میزنن یه حاشیه ازشون میمونه که میریزنش دور. من اون حاشیه ها رو با قیمت خیلی پایین خریدم و کتاب های قطع جیبی و پالتویی رو با قیمت های خیلی خیلی ارزون چاپش کردم.
چه فکری؟ در واقع باید به دوریزامون به عنوان سرمایه نگاه کنیم.
آفرین آفرین. خب دیگه بریم سوار شیم، زودتر برگردیم لاله‌زار که شهین خانم منتظر مونه. بفرمایید.
مثل این که هواپیمای رامین نشسته.
آره دیگه الان سرکلش باید پیدا بشه.
آقای سنتی، خواهرزادتون تمام عمرشو خارج از کشور بوده؟
بله، رامین اصلا متولد اونجا، اصلا اونجا بزرگ شده.
البته گاهی با خواهر همایون می اومدن ایران و به ما سر می زدن، گاهی هم ما می رفتیم اونجا پیششون.
رامین در واقع یه جورایی مثل بچه منو شهید میمونه.
آره دیگه، ما شدیم پدر خونده و مادر خونده.
از علاقهش به شما در حد علاقه فامیلی نیست، بیشتر.
نه کوروش جان، خیلی هم دیگر دوست داریم.
واقعیتش هم همینه که من از دار دنیا به جز سرکار علی شهین خانم همین یه خواهر رو دارم. منو شهین که بچه نداریم، اینه که بچه های تنها خواهر آدم خیلی عزیز میشه.
رامین هم از بچگی کلن از ما خیلی خوشش میومد، دوست داشت شبیه ما بشه.
بعد الان تصمیم گرفته برای همیشه بیاد اینجا پیش شما بمونه؟
قبلا هم یکی دوبار اومد لاله‌زار پیش ما موند، ولی بعد یه چند سبایی برگشت. یکم سختش بود طولانی مدت اینجا بمونه.
البته اون موقع کم سن و سال بود، الان ماشالله مردی شده برای خودش. خواهرم میگفت مثل که این دفعه تصمیمشم جدیه.
هی اومده رفته، اومده رفته، هوای شده، حالا دیگه نمیتونه خیلی لاله‌زار رو بوی گل و گلاب بگذره.
آره عاشق کار گلابگیریه.
پشت تلفن به من گفت دایی جون دارم میام بمونم، همه فوت و فن گلابگیری رو ازم یاد بگیرم، میخوام دیگه لاله‌زار بمونم.
این همون چیزی که بهش میگن مهاجرت معکوس ها. یعنی شما دارین خارج رفتار رو برمیگردونید ایران.
در مورد حالا خارج رفتار یکم سخته بخوام اینو بگیم، ولی همون چه میدونم مهاجرت معکوسی که شما میگی تو خود کردون اتفاق افتاده.
یعنی مهاجرت کردن به لاله‌زار؟
بله خیلی زیاد.
ما افراد زیادی داریم که از خود کرمون یا شهرهای دیگه مهاجرت کردن، اومدن لاله‌زار رو مشغول گلکاری شدن.
لاله‌زارم که ماشاءالله تا دلت بخواد زمین قابل کشت هست. ممکن نیازمون به گل هر روز داره بیشتر میشه، اینی که کشاورز و گلکار رو احتیاج داریم.
بله همین قضیه دهن به دهن بین کشاورزای لاله‌زار میچرخه تا میرسه به گوش دوست و فامیل و اقوامی که تو شهرهای دیگه دارن. اونا هم از خود خواسته پا میشن میان لاله‌زار، یه تیکه زمین میگیرن و دست به کار میشن.
واقعا تو اوضاع فعلی که مهاجرت از همه جا به تهران و شهرهای بزرگ زیاد شده، شما کاری کردین که خیلی ها حتی شهر بزرگی مثل کرمان رو ول میکنن میان لاله‌زار ساکن میشن.
بله
خب میدونی قضیه چیه، آدم مگه به زندگی چی میخواد؟ الان خیلی ها دلشون میخواد برن تهران، فکر میکنن که چه خبره. به خدا من این شیخ خانم نیم ساعت به صوت تو تهران دووم آورده.
راست میگه، خدا نکنه تهران یه کاری داشته باشین، عذاب عزماست برامون تا بریم و برگردیم.
الان تو همین لاله‌زار هوای تمیز بهشتی، عطر گل و گلاب، کار خوب، درآمد خوب، زندگی در آرامش، تراکم جمعیت کم. والا آدم با دیوونه باشه یه همچین بهشتی رو ول کنه برای جای دیگه.
البته همه جای ایران که اینطوری نیست.
آره ولی میشه که اینجوری بشه.
مگه لاله‌زار از اول اینجوری بود؟ برات که تعریف کردیم همه دیمی خشخاش میکاشتن و تریاک فروشی میکردن، اون لاله‌زار کجا؟ اینی که الان هست کجا؟
خب این بخاطر تلاشه شما بوده که الان لاله‌زار اینجوری شده.
حرف منم همینه کوروش جان، مگه من و همایون شاخ و دم داریم؟ من مثل بقیه، خاک این مملکت مثل طلا میمونه، هر کی تو هر گوشه از این کشور تلاش کنه تمام ایران لاله‌زار میشه.
حالا راستش من هم دارم فکر میکنم بیام لاله‌زار پیش شما. تو این چند روز خیلی وسوسه شدم
که حتما باید این کار رو بکنی. من برات خیلی کار دارم.
اون رامین نیست؟
اون پیرامونیه؟
اون که چمیدون قرمز داره.
آره آره، چرا خودشه داره دست بلند.
سلام رامین جان.
بیم بریم بیم بریم. بلاخره اومد.